قصه عینکم از کتاب شلوارهای وصله دار. نویسنده رسول پرویزی. ناشر سازمان انتشارات جاویدان. شروع داستان. به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظه‌ام روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد. گویی 2 ساعت پیش اتفاق افتاده، هنوز در خانه اول حافظه‌ام باقی است. تا آن روزها که کلاس 8 بودم خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کروات یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گذارند. دایی جان میرزا غلام رضا که خیلی به خودش ور می رفت و شلوار پاچه تنگ می پوشید و کروات از پاریس وارد می کرد و در تجدد افراد داشت، به طوری که از مردان شهرمان لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی معابان مرا در فکرم تقویت کرد. گفتم هست و نیست، عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم می‌گذارند. این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنید. قد بنده به نسبت سنم همیشه دراز بود. ننه خدا حفظش کند، هر وقت برای من و برادرم لباس می خرید ناله اش بلند بود. متلکی می گفت که 2 برادری مثل علم یزید می مانید. دراز دراز، می خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید. در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمی دید. بیان که بدانم چشمم ضعیف و کمسوست، چون تابلو سیاه را نمی دیدم، بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول می رفتم. همه شما مدرسه رفته اید و می دانید که نیمکت اول مال بچه های کوتاه قد است. این دعوا در کلاس بود. همیشه با بچه های کوتوله دست به یقه بودم. اما چون کمی جوهر شرارت داشتم، تفلک ها هم کلاسان کوتاه قد و هم درسان خپل از ترس کشمکش و لوتی بازی های خارج از کلاس تسلیم می شدند. اما کار بدینجا پایان نمی گرفت. یک روز معلم خودخواه لوسی دم در مدرسه یک کشیده جانانه به گوشم نواخت که صدایش تا وسط حیات مدرسه پیچید و به گوش بچه ها رسید. همینطور که گوشم را گرفته بودم و از شدت درد برق از چشمم پریده بود، آقا معلم 2-3 فحش چارواداری به من داد و گفت چشت کوره؟ حالا دیگه پسر اتورخان رشدی شدی. آدم ها رو تو کوچه میبینی و سلام نمی کنی؟ معلوم شد دیروز آقا معلم از آن طرف کوچه رد می شده و من او را ندیدم، سلام نکردم. ایشان هم عملم را حمله بر تکبر و گردن کشی کرده، اکنون انتقام گرفته مرا ادب کرده است. در خانه هم بیدشت نبودم، غالبا پای سفره ناهار یا شام بلند می شدم، چشمم نمی دید. پایم به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب می‌خورد، یا آب می‌ریخت یا ظرف می‌شکست. آن وقت بیان که بدانند و بفهمند که من نیمه کورم و نمی‌بینم خشمگین می‌شدند. پدرم بد و بیراه می‌گفت، مادرم شماتتم می‌کرد و می‌گفت به شطر افسار گسیخته می‌مانی، شلخته و هردمبیل و هپل هپو هستی، جلوی پایت را نگاه نمی‌کنی، شاید چاه جلوت بود و در آن بیفتی. بدبختانه خودم هم نمی دانستم که نیم کورم. خیال می کردم همه ی مردم همینقدر می بیند. لذا فحش ها را قبول داشتم. در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتیاط حرکت کن، این چه وضعی است؟ دائما یک چیزی به پایت می خورد و رسوایی راه می افتد. اتفاقهای دیگر هم افتاد. در فوتبال ابداً و اصلاً پیشرفت نداشتم. مثل بقیه بچه ها پایم را بلند می کردم، نشانه می رفتم که به توپ بزنم، اما پایم به توپ نمی خورد، بور می شدم. بچه ها می خندیدند، من به رگ غیرتم بر می خورد. دردناکترین صحنه ها یک شب نمایش پیش آمد. یک کسی شبیه لوتی غلام حسین شعبده باز به شیراز آمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچه ها برای دیدن چشم بندی های او به نمایش می رفتند. سالن مدرسه شاپور محل نمایش بود. یک بلیت مجانی ناظم مدرسه به من داد. هر شاگرد اول و دومی یک بلیت مجانی داشت. من از ذوق بلیت در پوستم نمی گنجیدم. شب راه افتادم و رفتم. جایم آخر سالن بود. چشم را به سن دوختم، خوب باریک بین شدم، یارو وارد سن شد. شامورتی را در آورد، بازی را شروع کرد. همه اطرافیان من مسحور بازی های او بودند. گاهی حیرت می کردند، گاهی می ترسیدند، گاهی می خندیدند و دست می زدند. اما من هرچی چشمم را تنگ تر می کردم و به خودم فشار می آوردم، درست نمی دیدم. اشباهی به چشمم می خورد، اما تشخیص نمی دادم که چیست و کیست و چه می کند. رنجور و وامانده دنبال رو شده بودم. از پهلو دستیم می پرسیدم چه می کند؟ یا جوابم را نمی داد یا می گفت مگر کوری که نمی بینی؟ آن شب من احساس کردم که مثل بچه های دیگر نیستم. اما باز نفهمیدم چه مرگی در جانم است. فقط حس کردم که نقصی دارم و از این احساس غم و اندوه سختی وجودم را گرفت. بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت‌هایم را که ناشی از نابینایی بود، حمل بر بی استعدادی و مهملی و ولنگاریم کردند. خودم هم با آنها شریک می شدم. با آنکه چند سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتی‌اش را حفظ کرده بود. همانطور که در بندر یک مرتبه 10-12 نفر از صحرا می آمدند و با اسب و استر و الاغ به عنوان مهمانی لنگر می انداختند و چندین روز در خانه ما می ماندند، در شیراز همین کار را تکرار می کردند. پدرم از بام افتاده بود ولی دست از کمرش بر نمی داشت. با آنکه خانه و اساس به گرو و همه به سمساری رفته بود، مهمانداری ما پایان نداشت. هر بی صاحب مانده‌ای که از جنوب راه می افتاد سری به خانه ما می زد. خدایش بیامرزد. پدرم دهریادل بود. در لاتی کار شاهان را می کرد. ساعتش را می فروخت و مهمانش را پذیرایی می کرد. یکی از این مهمانان پیرزنی کازرونی بود. کارش نوحه سرایی برای زنان بود. روزه می خواند. در عید عمر تصنیف‌های بند تنبانی می خواند. خیلی حراف و فضول بود. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه ها خیلی او را دوست می داشتیم. وقتی می آمد کیف ما به راه بود. شبها قصه می گفت. گاهی هم تصنیف می خواند و همه در خانه کف می زدند. چون با کسی رو در بایستی نداشت، رک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران رو پیش چشمشان می گفت. ننه خیلی او را دوست می داشت. اولاً هر دو کازرونی بودند و کازرونیان سخت برای هم تعصب دارند. ثانیاً طرفدار مادرم بود و به خاطر او همیشه پدرم را با خشونت سرزنش می کرد که چرا زن دوم دارد؟ و بعد از مادرم زن دیگری گرفته است. خلاصه مهمان عزیزی بود. البته زاد المعاد و کتاب دعا و کتاب جودی و هرچه از این کتب تعزیه و مرثیه بود همراه داشت. همه این کتاب ها را در یک بغچه می پیچید، یک عینک هم داشت، از آن عینک های بادامی شکل قدیم. البته عینک کهنه بود، به قدری کهنه که فرمش شکسته بود، اما پیرزن کزا به جای دسته فرم یک تکه سیم سمت راستش چسبانیده بود و یک نخ قند را می کشید و چند دور دور گوش چپش می پیچید. من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود رفتم سر بخچش. اولا کتابهایش را به هم ریختم. بعد برای مسخره از روی بدجنسی و شرارت عینک موصوف را از جعبه اش درآوردم. آن را به چشم گذاشتم که بروم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهن کجی کنم. آه، هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد. همه چیز برایم عوض شد. یادم می آید که بعد از ظهر یک روز پاییز بود. آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بود. برگ درختان مثل سربازان تیر خورده تک تک می افتادند. من که تا آن روز از درختها جز انبوهی برگ در هم رفته چیزی نمی دیدم، ناگهان برگها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست و صاف می دیدم و آجرها مخلوط و با هم به چشمم می خورد، در قرمزی آفتاب آجرها را تک تک دیدم و فاصله آنها را تشخیص دادم. نمی دانید، نمی دانید چه لذتی یافتم. مثل آن بود که دنیا را به من دادند. هرگز آن دقیقه و آن لذت تکرار نشد. هیچ چیز جای آن دقایق را برای من نگرفت. آنقدر خوشحال شدم که بی خودی چندین بار خودم را چلاندم. زغزده بشکن می زدم و می پریدم. احساس کردم که من تازه متولد شدم و دنیا برایم معنای جدیدی دارد. از بس که خوشحال بودم صدا در گلویم می ماند. عینک را در آوردم. دوباره دنیای تیره در چشمم آمد، اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگر یک کلمه بگویم عینک را از من خواهد گرفت و چند نی قلیان هم به سر و گردنم خواهد زد. می دانستم پیرزن تا چند روز دیگر به خانه ما بر نمی گردد. قوطی حلبی عینک را در جیب گذاشتم و مست و ملنگ سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. بعد از ظهر بود. کلاس ما در ارسی قشنگی جا داشت. خانه مدرسه از ساختمان‌های اعیانی قدیم بود. یک نارنجستان بود. اتاقهای آن بیشتر آینه کاری داشت. کلاس ما بهترین اتاقهای خانه بود. پنجره نداشت. مثل ارسیهای قدیم درک داشت. پر از شیشه های رنگارنگ. آفتاب عصر بدین کلاس میتابید. چهره معصوم همکلاسی ها مثل نگین های خوشگل و شفاف یک انگشتر پربها به ترتیب به چشم میخورد. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و نکته‌گویی بود که نزدیک یک قرن و نیم از عمرش می‌گذشت. همه همسالان من که در شیراز تحصیل کرده‌اند او را می‌شناسند. من که دیگر به چشمم اطمینان داشتم، برای نشستن بر نیمکت اول کوشش نکردم. رفتم و در ردیف آخر نشستم. می‌خواستم چشمم را با عینک امتحان کنم. مدرسه ما، مدرسه بچه اعیان‌ها در محله لات‌ها جا داشت. لذا دوره متوسطش شاگرد زیادی نداشت. مثل حاصل سنزده سال به سال شاگردانش در می‌رفتند و تهیه نان سنگک را بر خواندن تاریخ و ادبیات رجحان می‌دادند. در حقیقت زندگی آنان را به ترک مدرسه وادار می کرد. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت. همه شاگردان اگر حاضر بودند تا ردیف ششم کلاس می نشستند. در حالی که کلاس 10 ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلح ردیف 10 را انتخاب کرده بودم. این کار با مختصر سابقه شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوءظن پیرمرد معلم را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه می کند. پیش خودش خیال کرد چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه ته کلاس نشسته است. نکند کاسه زیر نیم کاسه باشد. بچه ها هم کما بیش تعجب کردند. خواسته آن که به حال من آشنا بودند. می دانستند که برای ردیف اول سالها جنجال کردم. با این همه درس شروع شد. معلم عبارتی عربی را بر تخت سیاه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. یک کلمه عربی را در ستون اول جدول نوشت و در مقابل آن کلمه را تجزیه کرد. در چنین حالی موقع را مغتنم شمردم، دست بردم و جعبه را درآوردم. با دقت عینک را از جعبه بیرون آوردم. آن را به چشم گذاشتم، دسته سیمی را به پشت گوش راستم گذاشتم، نخ قند را به گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم. در این حال وضع من تماشایی بود. قیافه یوغورم، صورت درشتم، بینی گردن کش و دراز و عقابیم، هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود. تازه اینها به کنار، دسته های عینک، سیم و نخ، قوز بالا قوز بود و هر پدر مرده مصیبت دیده ای را می خنداند. چه رسد به شاگردان مدرسه ای که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خندهشان می گرفت. خدا روز بد نیاورد. سطر اول را که معلم بزرگوار نوشت رویش را برگرداند که کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه ها تشخیص دهد. ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گشت را انداخت و قریب به یک دقیقه بر رو بر چشم به عینک و قیافه من دوخت. من متوجه موضوع نبودم. چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمی شناختم. من که در ردیف اول با هزاران فشار و زحمت نوشته روی تخته را می خواندم، اکنون در ردیف دهم آن را مثل بلبل می خواندم. مسحور کار خودم بودم. ابدا توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم. بی توجهی من و اینکه با نگاه ها هیچ اضطرابی نشان ندادم معلم را در ذهن خود تقویت کرد. یقین شد که من بازی جدیدی درآوردم که او را دست بیاندازم و مسخره کنم. ناگهان چون پلنگی خشمگین راه افتاد. اتفاقا این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه صحبت کند. همینطور که پیش می آمد با لهجه خاصش گفت: به به نره خر، مثل قوالا صورتک زدی؟ مگه اینجا دسته ی هفت صندوقی آوردن؟ تا وقتی که معلم سخن نگفته بود کلاس آرام بود و بچه ها به تخت سیاه چشم دوخته بودند. وقتی آقا معلم به من تعرض کرد شاگردان کلاس رو برگردانیدند که از واقعه خبر شوند. همین که شاگردان به عقب نگریستند عینک مرا با توصیفی که از آن شد دیدند. یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. صدای مهیب خنده آنان کلاس و مدرسه را تکان داد. هر رو هر تمام شاگردان به قهقهه افتادند. این کار بیشتر معلم را عصبانی کرد. برای او توهم شد که همه بازی ها را برای مسخره کردنش راه انداختم. خنده بچه ها و حمله آقا معلم مرا به خود آورد. احساس کردم که خطری پیش آمد. خواستم به فوریت عینک را بردارم. تا دست به عینک بردم فریاد معلم بلند شد: دستش نزن، بذار همینطور تو رو با صورتک ببرم پیش مدیر. بچه تو باید سوپوری کنی، تو رو چه به مدرسه و کتاب و درس خوندن. برو بچه روبام همون قاب بریز. حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته. من بدبخت هم دست و پایم رو گم کردم. گنگ شدم، نمیدانم چه بگویم. مات و مبهوت عینک کذاب چشمم است و خیره خیره معلم را نگاه میکنم. این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من. یک دستش پشت کتش بود. یک دستش هم آماده کشیده زدن. در چنین حال خطاب کرد: پاشو برو گم شو، یالا پاشو برو گم شو. من بدبخت هم بلند شدم. عینک همونطور به چشمم بود و کلاس هم غرق خنده بود. کمی خودم را دزدیدم که اگر کشیده را بزند به من نخورد، یا لااقل به صورتم نخورد. فرز و چابک جلوی آقا معلم در رفتم که ناگهان کشیده به صورتم خورد و سیم عینک شکست و عینک آویزان و منظره مضحک شد. همین که خواستم عینک را جمع و جور کنم، دو تا اردنگی محکم به پشتم خورد. مجال آخ گفتن نداشتم، پریدم و از کلاس بیرون جستم. آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردند. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتند. وقتی خواستند تصمیم را به من ابلاغ کنند، ماجرای نیمه کوری خود را برایشان گفتم. اول باور نکردند، اما آنقدر گفتم صادقانه بود که در سنگ هم اثر میکرد. وقتی مطمئن شدند که من نیمه کورم، از تقصیرم گذشتند و چون آقای معلم عربی نخود هر آش و متخصص هر فن بود، با همون لهجه گفت: بچه میخواستی زودتر بگی، جونت بالا بیاد، اول میگفتی. حالا فردا وقتی مدرسه تعطیل شد بیا شاچرا دم دکون میس سلیمون عینک‌ساز. فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم در صحن شاه چراغ دم دکان میرزا سلیمان عینک‌ساز. آقای معلم عربی هم آمد، یکی یکی عینک‌ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: نگاه کن به ساعت شاه چراغ، ببین عقرب کوچیکه رو می‌بینی یا نه. بنده هم یکی یکی عینک‌ها را امتحان کردم. بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم. 15 قران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشمم گذاشتم و عینکی شدم. پایان داستان.